21/2/89 استاد اسدپور منطقه 2.
میگن که منتج نیست، بعد متقدم قائل به عدم انتاجش بود، ارسطو و اینا مطرح نکردن شکل چهار روح است. و بعد یه فردی به اسم جالینوس که یونانی بودن ایشون شکل چهارم اولین بار مطرح کرد. بعد عبارت های بوعلی هم که خب متأخر از جالینوس بوده شکل چهارم رو مطرح کرده، ولی این که ضروب منتجش رو اینا رو بیاد مثلا تفکیک کنه از هم دیگه تفکیک نکرده و خیلی خلاصه علاقه نشون نداده به شکل چهارم. منتها بعدی ها دوباره اومدن مطرح کردن شکل چهارم رو بس کردن سمه و گفتیم دو دسته هم شدن. یه عده‌شون که حالا متقدمینن اینا شروطی که مطرح کردن گفتن که نباید سالب جزئی در مقدمات باشه، نه صغرا نه کبرا، هیچ کدوم سالب جزئی نباید باشه. یکیش هم این بود که اگر هر دوشون موجب شد، یعنی هر دو مقدمه ما موجب شد، صغرا هم باید حتما چی باشه؟ کلی باشه. طبق این دوتا شرط گفتیم که 5 تا ضرب منتج که دیروز بحث کرد. متأخری رو بعدن گفتن که نه، فقط این 5 تا ضرب نیست، ضروب دیگه هم هست که منتج. بیشتر بحثشون هم سر موجهات بود، همون بحثی که مرحوم مظفر مطرح نکردن. اینا گفتن که توی سالبه ها اگر خاصه باشه، یعنی مشروطه خاصه یا عرفیه خاصه اگر باشه، اینا منتج میشن، این دوتا ضرب هم منتج میشن. لذا اومدن ارتقا دادن تعداد ضروب منتج رو به 7 تا که دیروز بحث کردیم. لذا شروط هم تغییر دادن دیگه، گفتن که یا بایستی این دوتا شرط با هم لحاظ بشه یا بایستی اون دوتا شرط دیگه با هم لحاظ بشه. مجموعاً 4 تا شرط رو به صورت مانعت الخلو، به صورت مانعت الخلو شرط میکرد و میگفتن خلاصه 7 تا ضرب منتج داره. اونتا گیر کار که خورده باعث اختلاف و اضطراب شده تو عبارت‌های آقایون اینه که خود متأخرینی که این شروط رو مطرح کردن اینا گفتن 8 تا ضرب منتج داره. چرا؟ به خاطر غفلتشون از همون شرط عامه که دیروز گفتیم. بذار مولا عبدالله تو حاشیه وقتی 8 تا ضرب رو مطرح میکنه میشوره همون شرط خلاصه عامه رو هم میشوره و بعد یا دیگه همون بعدن گفتن که متأخرین قائل به 8 تا ضرب منتجن، در حالی که نه، این خلاصه خلطی بوده تو تطبیق شروط عامه. فقط خودشون شروط عامه رو قبول کردن. اگه اون رو لحاظ کنیم 7 تا ضرب منتجه و واقعیت هم اینه که متأخرین باید 7 ضرب منتج رو اسناد داد نه 8 تا. لذا اگه تو حواشی رو اینا دیدید که بعضی جا میگن 8 ضرب منتج، به خاطر اون غفلت ملا عبدالله تو حاشی است. بر
بازم کردیه، یعنی اینا مثلا توی 3-4 دونه
مثلا گفتیم اشتباه دیگه
بعد جهت رو لحاظ کردم بقیه لحاظ نکردم.
اونا لحاظ کردن، ما چون لحاظ نکردیم تو بحث قبلیمون دیگه اینا رو نبست بحث کنیم دیگه تو سیستم ما. بعد اما تو سیستم خودشون ممکنه درست باشه، ممکنه درست باشه، حالا بررسی کنید شاید تو سیستم خودشون هم اشتباه.
یعنی مثلا همه رو عرفیه خاصه لحاظ کردن گفتن
نه، گفتن توی عرفیه خاصه اینجوری میشه
7 تا شرط منتج.
آره منتج، نه نه 7 تا نه، اون دوتا، اون دوتا که اضافه کردن، 5 تا که مشکل نیست، 5 تا که کلیه.
این تو دینه تو همه،
آره 5 تا کلیه، اون دوتا، اون دوتا فقط عرفیه خاصه و مشروطه خاصه است. نه اگه اونا رو لحاظ کنیم از اول، ببین از اول بحث اگه موجهات رو لحاظ میکردیم خب همه رو لحاظ میکردیم دیگه، مشکلی نیست. اونا کردن، اونا همه رو لحاظ کردن، درکه چی دارم میان؟ بذار تو سیستم خودشون ممکنه، ممکنه درست باشه که اونجا هم درست نیست، حالا بررسی کنید اونجا هم درست.
حالا لحاظ کردنش بکنه، ولی اینکه توی بعضی لحاظ بکنن توی بعضی لحاظ نکنن، یعنی الان غیر از این چند شرط
همه رو لحاظ کردن،
غیر از این چند شرط عرفی خاصه قورد واردشون کرد، اون بقیه هم با عرفی خاصه درستن.
اونا درسته، اونا که کلی درسته. خب بذار گفتیم این اختلافات بین متأخر و متقدمین هست. مرحوم مظفرم اصلا به نظریه متأخرین اشاره نکرده، کلا بحث متقدمین رو مطرح کرده و همون 5 تا ضرب رو منتج میدونن ایشون، بس به تبع همون متقدمین. خب دیگه حالا روشو بکنید تا اثباتش. و من که شکل چهارم و هو ما کان الاوسط و فیه موضوع انفس صغرا محمولا فلکبرا، شکلیه که خلاصه حد وسط در صغرا موضوع و در کبرا محمول، عکس الاول برعکس اول. فیکون وضع الاسفر و الاکبر فی النتیجه یخالف وضعهما فی المقدمتون، جایگاه اصغر و اکبر در نتیجه مخالف جایگاهشون در دوتا مقدمه است. و من هنا کان هذا الشکل ابعد الجمیع، به خاطر همین هم این شکل بعیدتر از همه اشکاله، هم مقتضی طب از مقتضی طب بعیده، غامز الانتاج عن الذهن، انتاجش از ذهن در ذهن دشواره، غموز داره، غامز الانتاج عن الذهن، ولذا ترکه جماعت من علماء المنطق فی مؤلفاته، به خاطر همین بعضی از منطقی ها کلن ترک کردن این رو، بکتفو به ثلاثت الاولا و فقط به همون سه تا شکل اول دو سه اکتفا کرد. شروطش هم اینه که یوش طرفی انتاج حاضر شکل از شروط ثلاثه، شرط شده در انتاج این شکل سه تا شرط عامه ای که فی کل شکل در هر شکلی عمومیت داشت، التی تقدم از ذکر فی القواعد العامه، همون تو قواعد عامه قیاس اینا متقدم شد ذکر. و اگه لا یتعلق به سالبته، این که از دوتا سالبه تعریف نشه، ولا من جزئیته، دوتا جزئیه هم نباشه، ولا من سالبت صغرا و جزئیت کبرا، سالبه صغرا اگر شد کبراش باید سیحتمت چی باشه؟ کبراش جزئیه نمیتونه باشه. این سه تا شرط اوورد، دوتا شرط دیگه هم داشتیم، اونا رو چرا نیاورد؟ پنج تا بود دیگه قواعد عامه. آره چون اونا مربوطه به دیگه دوتا مقدمه نیست ذکر نکرده، تکرر حد وسط و نتیجه تابع خاص مقدمات اینه، چون مربوطه به مقدمات نیست دیگه ذکر نکرده. و یشترک های ظرفیه شرطان خاصان به و شرط شده در شکل چهارم، دوتا شرطی که مخصوص بون الاول انلا تکونه اینجا مقدماتی سالبتا جزی، این که مقدمات اینش سالب جزی نباشه، هیچ کدوم از مقدمات اینش سالب جزی نباشه. دومیش کلیت و صغرا اذا کانت المقدمتان موجبتن، اگر دو تا مقدمه‌مون موجبه شد کبراش نمیتونه، صغراش نمیتونه جزئی باشه، صغراش باید حتما کلی باشه. فلو ان الصغرا کانت موجبتن جزئیه لما جاز ان تکون الکبرا موجبه، اما از این ور اگر حالا صغرامون موجبه جزئی شد دیگه کبرامون نمیتونه موجبه باشه، کبرا حتما باید سالبه باشه. فلو افافای تفریه دیگه، یعنی وقتی کلیت و صغرا رو اذا کانت المقدمتان موجبتن شرط کردیم، خب متفرعه بر این میشه که صغرا اگر چی باشه؟ موجب جزئی باشه، لما جاز ان تکون کبرا موجبه، دیگه کبرا نمیتونه موجبه باشه، بل یجب ان تکون سالبتا کلیه، واجبه که سالبه باشه. خب سالبش رو فهمیدیم، چرا کلیه باشه؟ بگید دیگه، چون صغرا مون جزئی است، خب دارد تا جمع جزئیت این دیگه، بلی یجب ان تکون سالبتا کلیه، واجبه که سالبه کلیه باشه. خب ضروب به حسب شروط خمسه تکون و ضروب المنتجت من، منتجت من خمسه تون فرد، خمسه تن فرد، به حسب شروطی که ذکر کردیم، حالا سه تاش عامه بود دو تاش خاصه، ضروب المنتجه از شکل چهارم پنج تا. لعنه به شرط الاول، به خاطر اینکه با شرط اول توسط تو اربعه تن چهار تا خلاصه سالب میشه، حاصل زرد سالبتین فس سالبتین، اونجایی که هر دوتا سالبه هم، یعنی دوتا صغرای سالبه در دوتا چی؟ کبرای سالبه، اینا میره. و بستانی توست که تو سلاسه با شرط دوم، اینا آمه هاستا، شرط اول آمه، شرط دوم آمه، و بستانی توست که تو سلاسه با شرط دوم آمه سه تاش میره که الجزئیت ها سوا و کانت ها موجبتین او مختلفتین به اجابتن، اونایی که چیه؟ دوتاش هم جزئیه است، حالا یا دوتا سالبه جزئیه یا دوتا موجبه جزئیه یا یه موجبه جزئیه و یه سالبه جزئیه، سه تا هم اینجوری میره. و به سالس یا سوتا واحد و با سومی هم یکیشون سالبه میشه، از سالبه تو کلیه هم هر موجبه در جزئیه، سالبه کلیه در موجبه جزئیه. و به رابه این که شرط اول خواستمونا، و به رابه ضربان از سالبت الجزئی از صغرا او کبرا محل موجبت کلیه، اونجایی که صغرا یا کبرا مسالبه جزئی است و اون یکی چیه؟ موجبه کلیه، دوتا هم اینجوری میره. و بالخامس ضرب واحد با شرط پنجم هم یه ضرب فقط میده که الموجبت الجزئیه الصغرا مع الموجبت الکلیه الکبرا. درست شد؟ موجبه جزئی صغرا اگر باشه کبراش موجبه کلی باشه، اینم با شرط پنجم میده. شرط پنجم هم میبود که صغرا بایستی چی باشه؟ کلی باشه اگر هر دوتا موجبه. خب فن باقی خمسه تو ضروره، از باقی موندهش میشه پنج تا زر که نقیم و علیه هل برهان برهان قام میکنیم برای تک تکشون. اولیش دوتا موجبه کلی است که دوباره مثل شکل سوم نتیجهش میشه موجبه چی؟
جزئیه. یعنی وقتی مثلا میگیم کل و میم ده و کل و میم، نتیجهش میشه که این ده.
برای اثبات این میان از طریق رد استفاده میکنن. میگن یادتون اونجا گفتیم یکی از طرق استدلال رد بود، ما میتونستیم شکل چهارم رو تبدیلش کنیم به شکل اول. چجوری؟ با جابجا کردن مقدماتش دیگه. یعنی وقتی میگیم کلو ه مین و کلو مین به، درست شد؟ نتیجه مون چی میشه؟
نتیجه مون میشه کلو ه به،
درست؟ این کل و هده رو اگر عکس مستوی شده نمیسیم میشه این به که همون نتیجه خودمون، درستم؟ خب میفهمم که از ضرب اول من موجبتین و کلیتین یونتج و موجبتن جزئیه، دوتا موجبه کلی که نتیجهش میشه موجبه جزئیه. مثال او کل انسان حیوان و کل ناطق انسان، نتیجهش میشه که بعض الحیوان ناطق. ایو برهم علیه به رد، به وسیله استدلال رد برهان میاریم واسش به تبدیل مقدمتین اهدا هما فی مکان الاخر، با جابجا کردن مقدمتین. فیرتد الی شکل الاول، پس برمیگرده به شکل اول. ثم نعکس النتیجه لیحصل المطلوب، بعد نتیجه رو عکس میکنیم مطلوب حاصله. مفروض اینه که کل میم به کل ه میم، نتیجه میشه این به که کل ه میم کل میم به رو جاش عوض میکنیم صغرا کبرا قرار میدیم، میشه ضرب اول از شکل اول، نتیجهش میشه کل ه به. این کل ه به رو عکس مستوی میکنیم موجب کلی است میشه موجب جزئیه، این به ه و هو المطلوب، این به صادقه. و این نما لا ينتج هذا الضرب کلیه لجواز ان يكون الاصغر اعم من الاكبر. چرا حالا جزئیه شد نتیجهش مثل شکل سوم؟ میگیم به خاطر اینکه اینجا اصغر ممکنه اعم از اکبر باشه، یعنی باز با نسب اربق کار کردن. اینجا اگر اصغر اعم از اکبر باشه دیگه نمیتونیم بگیم کل حیوان ناطق، باید حتما بگیم چی؟ بعض حیوان ناطقی. بذار نتیجه دائم و صدقش میشه جزئیه. موجب کلی بعضی از موارد صادقه ولی بعضی جا صادق نیست. خب از ثانی ضرب دومش موجب کلیه در موجب جزئیه است. درست؟
یعنی فقط جای این کل رو میرسیم این، نتیجه هم که دوباره میشه جزئیه. بعد اینجا هم که استدلال میچیدیم همین رو باز میتونیم شکل اول کنیم، چون موجب بودن صغرا و کلی بودن کبرا هست، شرایط شکل اول هست. وقتی شکل اول میشه نتیجهش هم میشه چی؟ این به، اینو عکس مستوی میکنیم دوباره میشه این به موجب جزئی، عکس مستویش میشه موجب جزئی دیگه.
استدلالش هم باز با همون رد ممکن. فهمه که ضرب دومش به موجبت کلیه و موجبت جزئیه که یونتج موجبت جزئیه، موجب کلی در موجب جزئی که نتیجهش میشه موجب جزئیه. مثل کل انسان حیوان و بعض الولوده انسان، هر انسانی خلاصه حیوانه و بعضی از چی؟ ولود دیگه، پستان دارن که حالا بچه زان به قولش، بعضی از بچه زاها انسان، بعض الحیوان ولود، بعضی از حیوان ها پس ولود. یو برهنو علیه به رد، دوباره با رد میشه برهان آورد به تبدیل مقدمتین سوما به عکس نتیجه، مقدمتین رو جا به جا میکنیم بعد نتیجهش رو عکس میکنیم. برای ینتج کلیه لجواز عموم الاصغر، دوباره نتیجهش کلی نیست چون ممکنه اصغر عم از اکبر باشه. درست؟ ضرب سومش چیه؟ سالبه کلیه در موجبه کلیه است که نتیجهش میشه سالبه کلیه. سالبه کلیه در موجبه کلیه.
یعنی لا می ه کلا چی کلا ه نتیجه‌ش هم میشه لابه. میگن این هم باز با هم میشه، میشه عکسش کرد مشکل ندارم. اینو تبدیل میکنیم به شکل اول کل رو په می لا می په، چون موجه بودن سورا و کلی بودن کورا درسته، نتیجهش میشه لا چی؟ چه اینجا نمیشه
نه پایینی
بزر لا می په به کل رو په کل رو په درسته. خب نتیجهش میشه لا په، این هم عکس مستویش میکنیم میشه لا که مطلوب بکنه. فهمند که از سالس من سالبتن کلیه و موجبتن کلیه یون تجو سالبتن کلیه. مثال هلاشی امن الممکن به دائم، هیچ ممکنی دوام نداره. و کل محل للحوادث ممکن، هر چیزی که محل حوادثه، یعنی هر چیزی که محل واسه حدوث اشیاء دیگه است، میشه بحث حرکت. انشاءالله توی انتقاست توی این بحث رسیدید مفصل اینو کار میکنیم که توی موجودات مادی ما یه مقوله داریم به اسم حرکت. حرکت یعنی تغییر، مطلق تغییر. حرکت عرفی که ما داریم میگیم راه رفتن و جا به جا شدن، اینا فقط منظورمونه. اما تو فلسفه وقتی حرکت میگن، حرکت مطلق تغییرات رو میگن، هر تغییری که صورت میگیره. یعنی وقتی شما یه دونه رو تصور میکنید، این دونه رشد میکنه رشد میکنه رشد میکنه، میشه مثلا یه سیب، یه درخت، یه نهال، اینا همش حرکته، ولو اینکه جابجا نشده اصلا، یعنی ولو اینکه مکانش ثابته، اما بالاخره این پوسیده شدن این سیب یا رشد کردن این مثلا جوونه یا رشد کردن این مثلا شکوفه که آخر تبدیل میشه به سیب، اینا همه حرکته. یا یه سیبی که اول خلاصه به وجود اومدنش سبز، بعد رفته رفته میرسه میرسه مثلا میشه زرد یا میشه مثلا سرخ، اینا همشون حرکتن. حالا حرکت ممکنه تو اعراض باشه، ممکنه تو جوهر باشه، این بحث. این کل محل حوادث منظورش اونه، یعنی هر چیزی که محل اومدن فعلیت‌های بعدیه. ببینید وقتی شما یه دونه رو مثلا تصور می‌کنید، از یه جای شروع می‌کنه حرکتش. خب وقتی دانه است، خب سیب نیست، درسته؟ سیب نیست، اما قوه سیب بودن رو داره. دانه قوه سیب بودن رو داره که این فعلیت بعدی سیب بودن، این صورت سیبی وقتی بهش عرضه میشه، این قوه باید باشه تا این صورت رو اخذ بکنه، درست شد؟ این صورت سیب، این صورت سیب نسبت به این دانه میشه حادث جدید، میشه حادث جدید، یعنی یه چیزی که نداشت حالا دارا شد، فعلیت جدیدی که الان کسبش کرد، درسته؟ یادتونه جنس و فصل، ماده و صورت، بریم کار بردی؟ خب همین بحثه. یعنی ما یه دونه ای داریم که اینجا خودش فعلیتش دانه بودنه، دانه بودن فعلیتشه، یعنی به فعل الان دونه است، درست شد؟ این دونه میتواند سیب شود. این که میتونه سیب بشه یعنی قوه سیب شدن رو داره، درست؟ پس یه فعلیتی داره، یه قوه، این قوه تضمین کننده یه اومدن فعلیت بعدیه، درست؟ این فعلیت بعدی نسبت به این دونه میشه حادث جدید. دانه با این قوهی که داره میشه محل واسه یه فعلیت‌های بعدی، میشه کل و محل للحوادث فهو ممکن، درست؟ خب که این اشاره تو منطقه مفصل میکنم دیگه نمیدونم، حالا بریم کاربردی سر اونجا هست چی؟ یه ذره اونجا گفتیم، گفتیم فصل صورت اخیر نوع دیگه نگفتیم؟ ای خدا. خب حالا جا دیگه، حالا بریم آخریش، آخریش اولی ها نه، آخریش میشه فصل. خب جان
این فعلیت
در مدن وبا همیشه
حدث زمانه،
حرکت همیشه زمان داره، حرکت
مادیه، به صورت رسیدن
اصلا هم زمان همین امتداد این حرکت است. زمان چیز جدایی نیست، زمان امتداد خود همین حرکت است. ذهنه که اینا رو تقطیر میکنه، اصلا دیگه جدا میکنه. زمان موجودیت خارجیش همین امتداد حرکات. حال
فهمن که آقا چی شد پس از یه مثال این کجا رفت. لا شیء ابدا ممکن به دائم، هیچ ممکن نیست، دائم نیست، دوام نداره، و کل محل للحوادث ممکن، یعنی هر چیزی که قوه واسه فعلیت‌های بعدیه، حدوث حوادث بعدیه، اینم ممکنه. خب پس لا شیء من الدائم به محل للحوادث، پس هیچ دائمی محل حوادث نیست. خب البته قبلا هم اینو گفتیم ها، دوامی که اینجا داره میگه یعنی چی؟ خود زور میبره. خیلی به هر حال الان مغالطه است. یوبرهنو علیه عیزن جان دیگه، حالا دیگه همین یوبرهنو علیه عیزن به رد به تبدیل المقدمتین ثم به عکس نتیجه. بعد برای این ضربم باز با طریق رد میشه برهان آورد، بعد نتیجهش رو عکس کرد و مطلوب ثابت میشه. ضرب چهارمش، ضرب چهارمش موجبه کلیه در
سالبه کلیه است. این باید
دیگه آخه دیگه دوام نمیاد. آره دیگه، آره دیگه، با همون بحث. پس آقا ضرب چهارمش موجبه کلیه کلو میم که
جون
قوهشون محل حوادث، لا جان قوهشون
محل
حوادث. آره دیگه توضیح نمیده، لا هم چیه میخن نتیجهش چی میشه؟ جان
توضیح
ماهی اقنای جمهور، اقنای خودم هم بود چه برسه به جمهور. اون توضیح که بعدا بله یه ماه کار فلسفیه. چی شو میخوای توضیح بده؟ خب حرکتی که هر روز هم آقای توش گیره.
پس آقا
دیگه حالا هی شما فلسفه ها ببافید، سیب شد دیگه، تمام شد دیگه. پس آقا را به زرد چهار رو بهش کلومین به لاهنی نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه سین بهه. اینجا دقت بده، سین بهه میشه. خب میگن آه اینو چیکار کنی؟ خب اینو دیگه نمیشه ردش کرد. چرا؟ چون وقتی اینو ببریم بالا موجه بودن صغرا نداریم دیگه، شکل اول خلاصه با شروطش درست نمیشه. حالا که اینطور شد بریم با چی انجام میدیم؟ ظاهرا با عکس میرن، درسته؟ آره با عکس میرن. میگن آه اگر ما دوتا مقدمه رو چیکار کنیم؟ عکس کنیم. یعنی
کلو مین به رو عکس کنیم، عکس مستویش میشه چی؟ مین به مین، درسته؟ این یکی میشه چی؟ لامین شد شکل اول. موجه بودن صغرا و کلی بودن کبرا هم هست، نتیجهش هم میشه چی؟ سین چی؟ به همون نتیجه خودمون شد چه؟ آره چون جفتش عکس کردی درست؟
نه چون جفتش عکس کردی میشه شد، اگه یکیش بود بعد خود نتیجه هم عکس میکرد. خب آقا عرابه موجبت کلیه و سالبت کلیه، موجبه کلی و سالبه کلی، نتیجهش میشه سالبه جزئی. مثال او کل سائل یتبخر، هر سائلی تبخیر میشه. ولا شیء من الحدیده به سائل، هیچ آهنی هم سائل نیست. پس نتیجه میده که چی؟ بعض ما یتبخر لیس به حدید، بعضی از اون چیزهایی که تبخیر میشن آهن نیست. چی؟ تصورش سخته؟ ولا یمکن البرهان علیه به رد به تبدیل المقدمتین، با طریق جابجا کردن مقدمتین نمیتونیم این برهان بچینیم. لن شکل الاول لا ینتج من صغرا سالبه، چون شکل اول صغراش نمیتونه سالبه باشه. ولیکن یبرهنو به عکس مقدمتین، اما میشه با عکس مستوی کردن هر دو تا مقدمه شکل اول به دست آورد. لذا باز استدلال رد، اما این بار با عکس نه با جابجایی. ولیکن یبرهنو به عکس المقدمتین و تعلیف قیاس شکل الاول و چی؟ به وجود آوردن قیاس شکل اول من العکسین، از اون دوتا عکس مستوی. لینتج المطلوب، تا اینکه مطلوب نتیجه داده باشه. فیقال المفروض کل میم به و لاه میم مدامون هم سین به. برهان میاریم با عکس مقدمتین، معکوس المقدمتین مقدمتین رو عکس میکنیم، میشه این به میم لا میم ه. ضرب چهارم از شکل اول میشه، نتیجهش هم میشه سین به که مطلوب خودمون. باز چرا اینجا سالبه شد نتیجمون؟ چون ممکنه بین اصغر و اکبر تلاقی چی جزئی باشه، یعنی اون خصوص من وچینا باشه، همه جا تلاقی تباین کلی نیست، ممکنه تباین جزئی باشه. ضرب پنجمش هم موجبه کلیه در بهش موجبه جزئیه در سالبه کلیه است که نتیجهش میشه سالبه جزئی.
این
چه جوریه؟
برهانش؟
این قبلی؟ چطور؟ سالبه بود سغراش درسته؟ موجبه جزئیه در
سالبه این نیم به و لا چه نتیجه شنبه شکل سین. خب اینجا باز نمیشه شکل اول با خودشون درست کرد چون کبرام و سالبه هست، چکار میکنیم؟ اینا عکس میکنیم که این مین به میشه این همین لاهمی من میشه لامین ته، نتیجه همونم میشه سین به ته که همون مطبوب بودیم.
فهمند که بعض سائل من موجبت جزئیه ضرب پنجم از موجب جزئی و سالبه کلی است که نتیجهش میشه سالبه جزئیه، مثل بعض سائل یه تبخر، بعضی سائل ها تبخیر میشن، لا شیء من الحدیده به سائل، هیچ آهنی هم که سائل نیست، بعض ما یه تبخر لیسه به حدید و هاذا ایضا لا یبرهن علیه به تبدیل المقدمتین لعین السبب، این هم باز با تبدیل مقدمتین نمیتونیم به خاطر همون سببی که دو ضرب چهارم گفتیم لعین السبب، و یا میکن انگوبر هم علا به عکس مقدمتین که سابق بلا فرده و با عکس مشتری کردن مقدمتین میشه برهان آورد بهش مثل قبلی. خب اینو یکی میتونه با افتراس حل کنه؟
همین
بیایی شعباز کنید باشه یاد اقام بیاد آید با افتراز میگه هر کنید
بده
مارد چرا قرم میکنی باید مارد چرا قرم میکنی باشه باشه شعباز کنید قطعا میگم دیگه چون افتراز رو حل نکردی گفتم بیاد اینو حل کنم دیگه بیا دقت کنید دیگه. خب چیکار می‌کنی بگو تو دیگه.
خب اول
که بلده
اینا خب این اسم فرضی بر فرض داریم برای این سور جزئی و موضوع. خب بعد یه قضیه اول می‌سازیم که کلو الفن
میم یه موضوع.
خب بعد این را باز داره یه قضیه می‌سازیم قضیه دوم با به
چجور ساعتی رو تا قضیه را؟
این قضیه کلو الفن میم که این معلومه که یعنی این الف که جزی از میم
بود. تو محمول کجا بردی؟
کدو محمول را؟
اون کلو الف میم
میم را؟
چیکار گرد توزی
خب دیگه این بعضی از میم را بودش میشه الف.
خب اون درست.
درسته؟ بعضی از میم قطعا جز میم هست دیگه. آها. پس بعضی از میم جزی از میمه. پس کلو الف میم.
کلو الف
این قضیه اول.
پس یه بچه کردیم موضوع را داریم هم میکنیم به اون اسمی که گذاشتیم. خب
این بعضی از میم رو که الف اس گذاشتیم میتونه بگیم پس کل الفه به یعنی کل و بعضی میم به.
پس یه بارم محمول رو هم میکنیم، پس یه بار موضوع رو بس به عنوانی موضوع رو هم میکنیم به اون الف، یه بار محمولمون رو هم میکنیم. خب دو تا قضیه اضافه شد.
حالا میم قیاس بردیم که اگر کل و الفه میم و لا
این همه شکل اول درست هم؟
میشه لا
تخمین به کل اصلا دین چیکار کرد؟ با یکی از مقدمات نمیشد، رفت با اون یکی مقدمه، با خودش شکل اول نمیشد، عکسش کرد، با عکسش شکل اول درست کرد. خب
لاعلفه
اومد. لاعلفه چی حالا؟
حالا لاعلفه رو با این یه مقدمه یکی از که از این که
چرا قهر رو نده اینا؟ تو باره باشه نباشه نه نمیریم نمیریم یه چی میشه؟
باید میده دادم
باید بول ندادم آن رفته بیده نمیدن خودتو بوده بیده یکی تو با خود بریم سیدی بیده من کار کن چی رو از داشت ببینم؟ خوشی با خود
خراب کنه
دقیق کنید سیم بهه نتیجه بود. خب اگه سیم بهه صادق نباشه کلو بهه صادق میشه، درسته؟ کلو بهه صادق. خب حالا اگر کلو بهه صادق بود ما میتونیم چکار کنیم؟ کلو بهه رو با لاهمین یه شکل اول بسازیم، درسته؟
چرا کبرا رو هم
بریم؟ شکل اولش کنیم دیگه؟ میتونی صغرا هم بردید، فهم؟ فقط شکل اول باید بشه. پس آقا کلو بهه با لاهمین یه شکل اول نتیجهش میشه؟ لا دیگه؟ لا به؟ ب ه یا میم
لا
ب میم خب پس لا ب میم چیه؟ لا ب میم صادقه. اگر لا ب میم صادق باشه عکس مستویش هم میشه صادق، درسته؟ عکس مستویش چی میشه؟ لا میم ب. خب حالا اگر لا میم ب صادق باشه نقیزش میشه کاذب، نقیزش چیه؟ این میم به، درسته؟ خب حالا این ببین صادق اونجا در حالی که چیزش کاذب اونجا در حالی که تو مقدمه پین ما صادق فرض شده. کجاش صادقه؟ کجا؟ بابا اون عکسشه، شک نیست مجید جان. خب پس آقا اینا برهاد خود پس آقا جنبندی کل شکل ها اینطور شد که آقا شکل اول صورتاً بدیهی الانتاج چهار تا ضرب منتج داره. ویژگیش هم اینه که این چهار تا ضرب منتج همه چهار تا نتایج ما رو دارن، یعنی هم موجبه کلی داره، هم موجبه جزئی داره، هم سالبه کلی داره، هم سالبه جزئی. یه دونه شکل دوم داشتیم که گفتیم چه این چهار تا ضرب منتج داره، ویژگیش هم این بود که همیشه نتایجش چی بود؟ سالبه بود. شکل سومی داشتیم که 6 تا ضرب منتج داشت، ویژگیش این بود که نتایجش همیشه جزئیه بود. یه دونه هم شکل چهارم داریم که در نظر متقدمین 5 تا ضرب متقدمین و مضافه و مضافه که 5 تا ضرب منتج داره، بعضی جاها جزئی باید باشه، یعنی با اینکه نتیجه تابع خاصه مقدمه تئن ظاهرا بایستی کلی میشد اما به خاطر اینکه جایزه که اصغر عام از اکبر باشه چیه؟ جزئیش میکردی یا اونجایی که مثلا اون خاص نوشت باشه جزئیش میکرد. خب همه این بحث ها توی قیاس اقترانی حملی بود که گفتیم بهترین راه برهانی کردنش هم اینه که شما چکار کنید؟ به سر اربعش رو بنویسید،
و الا با اینا شاید خیلی کار جلو نره. چون
جلسه پیش که
روش
متقدمی دادیم، متقدمی ما این دوتایی که باید باید شروع تا هم یعنی که یکی از مهدفت دوتاشون 90 ساله باشم دوتا خارج نکردیم جلسه پیش رو متقدمی هست دو باید داشتیم
نه
دوتا هم باید خارج شدیم
آره دیگه گفتیم 5 تا با متأخرین گفتیم 7 تا.
نه.
چه جلسه پیش برام متأخر. پس اشتباه از من بود. نه بعد 5 تا باشه دیگه. گفتم 5 تا آخر گفتم دیگه. آخر بحث دیروزم گفتم متأخرین 5 تا ضرب مندل زدم دیگه. شاید تو تطبیقش خارج نکردیم ولی 5 تا باید باشه.
7
مال متأخرین 7. حالا. اما از اینجا به بعد بحث میره روی چی؟ روی اقترانیای شرطی. قدیم میمادن قیاس رو که تقسیم کنن میگفتن که قیاس یا مؤلف از حملیه، یعنی دو تا قضیه حملی هست مثلا، یا یه دونه هم شرطی توشه مثلا. میمادن قیاس رو تقسیم میکردن میگفتن قیاس یا متشکل از قضایه حملی هست یا متشکل از قضایه شرطی. اونی که متشکل از قیاسه حملی بود میگفتن اقترانی، اونی که متشکل از قیاس قضیه شرطی بود میگفتن چه؟ استثناء. درست؟ تا بوعدی اومد گفت بابا یه چیزش کمه این، این میلنگه. چجوری؟ اومد گفتش که شما که میاد میگیدین قیاس مؤلف از شرطی هست، ضرورتی نداره که قیاس مؤلف از شرطی حتما استثنایی باشه. پس شما بیاید چیکار کنید؟ شما بیاید جا به جا کنید، بیاید بگید قیاس ما یا اقترانیه یا استثنایی. بعد اقترانی خودش رو بیاید تقسیم کنید به چی؟ به حملیه و شرطیه. قیاس استثنایی هم که همون موقع توضیح دادیم که گفتیم باید حتما چی باشه؟ باید یه دونه شرطیه داشته باشه. بذار مؤلی به این و کل سیستم این بحث عوض شد. ایشون اومد قیاس اقترانیه شرطی رو هم مطرح کرد، دارد مفصل رو موارد و جزئیات و شرایطش و اینا بحث کرد، خیلی مفصل. یعنی مثلا شما ناکنید بحث قیاس مثلا چیز رو شفا رو نصف بیشترش همین مؤلف از شرطیات رو فقط توضیح داره، چون ابداع خودش بوده اولین بار داره بحث میشه، کلن دیگه همه رو صور مختلفش رو آورده. مرحوم مظفرم خب به طبع دیگه مناطقه بعد از بوعلی همه به بیشه مرحوم مظفرم اومدن همین سیستم رو پیاده کردن، اومدن گفتن قیاس. ولی به قدری این بوعلی حسن زنش نسبت به ارسطو زیاد بوده، به قدری حسن زنش نسبت به ارسطو زیاد بوده، قبلا شاید متنشو خونده باشیم براتون که توی اشارات تعبیرش چی بود؟ تعبیرش این بود که با اینکه هزار سال از زمان ارسطو الان داره میذاره، ولی هیچ کسی یک کلمه دورتیزاده به منطق ارسطو اضافه نکرده. یه چیزی که تاثیرگذار باشه یا مثلا اشتهاد نابی که مثلا موثر باشه به ارسطو اضافه کرده. بعد جالبه همین ابداع خودش رو که این همه مطلب اضافه کرده میگه ممکنه ارسطو هم یه کتابی تو این زمینه نوشته باشه که به دست ما نرسیده. ببین
متعوض نزنش
چقدر تلفن ده بعد
وقتی از
متن میکشه
توی
خونه
کتاب
میکشه. آره دیگه خب جالبه بفرمایید که پس آقا سیستم بحث اینجوری شد که اقترانی های ما، اقترانی تعریفش چی بود آقای مهدینی؟ اقترانی نتیجه تو مقدمات این پخشه به عینه در مقدمات این نیست، به خلاف استثنایی که گفتیم خود نتیجه یا نقیض نتیجه به عینه در یکی از مقدمات این ذکر شده. پس این اقترانی ما میتونه حالا حملی باشه میتونه شرطی باشه، یعنی یا هر دو تا قضیهش حملیه است که این بحثای قبلی ما همش تو اون فضا بود، یا یکیش حملیه است یکیش شرطیه، یا اصلا دوتاش هم شرطیه است که دیگه بهش میگن اقترانیه شرطی. از اینجا باید بحثمون سر این اقترانیه شرطیه است که اینم باز خودش تقسیم داره به دو تا اعتبار تقسیمش میکنیم انشاءالله. حالا بریم جلو و من که اقترانی و شرطی تعریف و حدودو تعریفش و حدش و من که تقدم معنا قیاس اقترانی حملی و حدودو مقدم شد معنای قیاس اقترانی حملی و حداش، حداش چیا؟ اما حد اکبر حد اصغر دیگه. ولا یختلف عن الاقترانی و شرطی، اقترانی شرطی هم مثل همونه، یعنی صغرا داره کبرا داره حد اصغر داره حد اکبر داره و همچنین. ولا یختلف عن الاقترانی و شرطی، اقترانی شرطی هم تخلف نمی کنه از اون قیاس اقترانی حملی و حدودش الا من جهت اشتمالی علی قضیه شرطی، مگر اینکه نه قیاس اقترانی شرطی فقط قضیه شرطی هم توش هست، حالا یا صغراش یا کبراش یا هر دوش، اما به کلا مقدمت هر دوتاش او مقدمت واحده یا صغراش یا کبراش، فلذلك تکون حدوده نفس و حدود حملی. از این جهت حدود قیاس اقترانی شرطی عین قیاس اقترانی حملیه، یعنی چیه؟ یعنی حد اسفل داره، حد اکبر داره، حد وسط داره، فقط فرقش اینه که اونجا حد اسفل و حد اکبر ما یک کلمه بود الزامن، اینجا الزامی نداریم که حد وسطمون یک کلمه باشه یا حد اسفل و حد اکبرمون یک کلمه باشه، میتونه یک جمله باشه، یک قضیه باشه. فلذلك تكون حدوده نفس حدود الحملی من جهت اشتمالی علی الاوسط و الاسفل و الاکبر، اسفل میخواد اکبر میخواد اسفل. قایت الامر ان الحد قد يكون المقدم او التالی من الشرطیه كما انه قد يكون الاوسط خاصتا جزءا من المقدم او التالی. زمان که قایت الامر فرقش اینجاست که این حدای ما، حالا یا حد اسفل یا حد اکبر ما، کل مقدمه یا کل تالیه یا اصلا جزئی از مقدم و جزئی از تالیه، که حالا اقسامش رو میخونیم میفهمیم چه. فهمد که ان الحد حدا توی قیاس اقترانی شرطی قد یکون المقدم او تالی من شرطیه، کل مقدم یا کل تالی که خودش یه جمله است بالاصاله میشه حد ما، کما انه قد یکون الاوسط خاصتا جزء من المقدم او تالی. گاهم حد وسط فقط دیگه حد اصفر دکبر نمیشه، اما حد وسط به تنهایی میتونه یک جزء مقدم یا جزء تالی باشه، یعنی یک کلمه باشه. لذا توی قیاس اقترانی حملی میگفتیم الزامن حد وسط یه مفرده، ولی تو قیاس اقترانی شرطی الزامن مفرد نیست، میتونه مفرد باشه میتونه کل مقدم باشه که یه جمله است یا کل تالی باشه که یه جمله است. نتیجهش همیشه شرطی هست، به خاطر همین هم بهش میگن قیاس اقترانی شرطی، دیگه بهش نمیگن قیاس اقترانی حملی، چون بالاخره یکیش حملی یکی شرطی دیگه، ممکنه یکیش حملی باشه یکی شرط، به تبع نتیجهش که همیشه شرطیه به اینا میگن قیاس اقترانی شرطی.
پس برای اینکه ببینیم معلوم مشخصی بسیم همیشه خودش باید تقدیمش میده قیاس استثنایی دیگه.
حالا ببینیم چون نه استثنایی نه.
استثنایی
ها اولی
جواب ما
به صورتی قضیه
حملی
هست، نه استثنایی رو ولش کنید، استثنایی که بحثش شده هست
فرق شما خود اقتران شرطی
ها استثنایی اصلا حد از فرد وسط نداره،
کلت اجرا شده.
آره دیگه کل نتیجه تو مقدمت این هست،
جوابش هم شرطی نیستش،
جوابش هم شرطی نیست،
برخلاف اقتران شرطی،
برخلاف اقتران شرطی که همیشه نتیجه شرطی هست.
شرطیه
اونم
باید
بیاد اولش مثلا استثنایی بیاد، نه نه حالا بریم جلو، نه نه اینجوری نیست، حالا بریم
حد وسط همیشه جزئی از مقدمات و یگانه چیزی که کل
مقدمات باشه، کلش میتونه باشه، همون دارم میگیم دیگه الزاما جز نیست، الزاما کلا نیست، ممکنه کل مقدم باشه، ممکنه فقط مونده اون یکی شرطی است یا حملیه دیگه.
اگه یه حملیه باشه
یه شرطیه، با حد وسط ما میتونه مقدم باشه، خب نمیتونه که، دقت کنید، پس اگر یکیش حملیه شد یکیش شرطیه، حد وسط الزاما مفرده که توی حملیه‌مون مثلا موضوع یا محموله، توی شرطیه جزئی از مقدم یا جزئی از تالیه، کمان که اگر دوتاش هم شرطیه باشه میشه اشکال نداره، اگه دوتاش هم شرطیه شد باز میتونه حد وسط یه جز باشه، نه کل مقدم نه کل تالیه، الزامی نیست خلاصه. پس آقا فعزن یسه خوان معرفه، پس بنابراین صحیحه که ما قیاس اقترانی شرطی رو تعریف کنیم به این که الاقترانی الذی کان بعض مقدماتی او کلها من القضایا الشرطیه، اون اقترانی که بعضی از مقدمات اینش یا همشون چی هم؟ قضایای شرطیه. خب تا اینجا برید درس اخلاق بعد یازده یازده هستید یا نه؟ کلاس کلاس ادامه همه، چون کاربردی کار نکردید، اگه کاربردی کار میکردید کاربردی بود، کار نکردید خب بیاد ادامه کلاس رو بخونید. فرد بعد از ظهرم بیاد بعد فردا که دیگه فردا کلاس نباشه، خوبه؟ فردا کلاس باشه؟ باشه اصل کاربردی باشه دیگه،
اصل موقعی باشه یا
باشه الان کاربردی کار میکنه، کاربردی الان دو هفته از گفتی باید کار میکردی، باشه. پس حالا 11 دوازده بیاد ادامه اینو بخونیم تمام بشه این درس، ببینیم چی میشه. و صلی الله علیه.
آقای یه چند لحظه دوستان یه سلام کردن.